بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
زيادة الجزء عمدن، اگر به قصد جزء مستقل انجام بگیرد بلا کلام عمل باطله، اما اگر به قصد دیگر این زیادی انجام بگیرد، به عقیده شیخنا رحمه الله علل قاعده مبطل نیست. حالا دلیل خارجی چی ایجاب بکند، علل قاعده الاولیه مبطل نیست. به چند وجه، پنج وجه ذکر شده برای مبطل نبودنش. وجه اول که شیخنا رحمه الله به این وجه تمسک می کنند، اصالت البراءت است. شک داریم که این زیادی مانعون اولیس بمانع، الاصل البراءه. وجه دوم برای مبطل نبودن استصحاب صحت است، که درس دیروزیمون صبح و عصر در محدوده استصحاب صحت بحث می کرد. شیخنا رحمه الله این دلیل را نپذیرفتند، استصحاب صحت را قبول نفرمودند، به بیانی که گذشت. حالا اول درسمون الدلیل الثالث، دلیل سوم بر این که زیادت الجزء عمدن مبطل نیست، قوله تعالی ولا تبطلوا اعمالکم. خداوند عالم نهی می فرماید از اینکه انسان عملش را قطع بکند، عملش را باطل بکند. خب وقتی زیادی عمدی در اثناء عمل پیش آمد، اگه این زیادی عمدی انسان را نگران بکند و در اثر نگرانی عمل را رها بکند، این آیه می گوید لا تبطلوا اعمالکم، عملتون را رها نکنید، عملتون را قطع نکنید. این قوت آیه می فرماید عمل را نباید رها کرد، یعنی واجب است که این عمل به آخر برسد، قطع نکن. اما وقتی به آخر رسید دوباره استیناف بکنیم یا نه؟ دیگه آیه با این قسمت کاری ندارد. دیگه آیه نگفته استیناف نکن، آیه گفته این عمل را حق نداری قطع بکنی، ببر به آخر برسان. و هازا اعم من این که استیناف واجب بشود یا واجب نشود. پس آیت دلیل بر صحت نیست، آیت دلیل بر حرمت قطعه، قطع حرامه، اما عمل صحیحه این از کجا؟ سه تا جواب میدیم. یک، اولا ما از دلالت التزامیه این لفظ می توانیم بفهمیم که این عمل صحیحه. وقتی مولا به عبدش بگوید عملت را قطع نکن، دلالت التزامیه لفظیه دارد بر اینکه یعنی این عمل محترم است، عمل را قطع نکن احترام دارد که میگه قطع نکن. اگه این عمل ارز نداشت، قیمت نداشت، احترام نداشت، چرا میگه قطع نکن؟ احترام دارد، قیمت دارد که میگه قطع نکن. خب وقتی قیمت داشت دیگه لم یبق معنن لوجوب الاستیناف، دیگه برای وجوب استیناف محلی باقی نیست. این اولا دقت کردید، وقتی گفت عمل را قطع نکن یعنی عمل محترمه، قیمت دارد، چرا هدر میدی؟ لازمش این است که یعنی یه استیناف لازم نخواهد بود دیگر. دو، از دلالت التزامیه لفظیه بگذریم که نه بابا فقط آیه میگوید قطع العمل حرامه، اما صحیح است یا باطل کاری به این ندارد. زنده باد اجماع المرکب، اجماع مرکب را میاریم پهلوی آیه میگذاریم، به این نتیجه میرسیم که استیناف لازم نیست. اجماع مرکب چیه؟ علما دو قول دارن، ایده معتقدن بر این که این عمل را باید ادامه داد و استیناف هم لازم نیست. یه ایده معتقدن بر این که نخیر، همون عمل را باید رها بکنیم و از سر بگیریم. بله، این شد چند قول؟ دو قول. نداریم کسی که بگوید این عمل را به آخر برسان بعدم استیناف بکنه، نداریم چنین قول. یا گفتن به آخر برسان و استیناف هم نمیخواد، یا گفتن همونجا رها بکن از سر بگیر. متوجهی؟ نداریم کسی که بگوید عمل را به آخر برسان و بعد استیناف بکن. خب تمام نشد ها، استدلال ما تمام نشد. آیت چه گفته؟ لا تبطلوا اعمالکم. آیه گفته است که عملتون را به آخر برسانید، درسته؟ خب اگر ما به حکم آیه عمل را به آخر برسانیم و بعدم بگوییم استیناف واجب است، این احداث قول ثالث نشد؟ احداث قول ثالث دیگه، احداث قول ثالث غلطه. پس اگر شما به آیه عمل کردید، ناچارید که چه بگویید؟ عمل را به آخر برسان و نمیخواد استیناف نمیخواد. چون اگر بگید استیناف میخواد، میشه احداث قول ثالث. یا اینکه بفرمایید زنده باد عدم القول بالفصل، این آیه را ضمیمه میکنیم به عدم القول بالفصل و به این نتیجه میرسیم که استیناف لازم نیست. عدم القول بالفصل چیه؟ با اجماع مرکب این فرقی چی میشه؟ ها، اجماع مرکب معناش این بود که علما دارای دو قولن، احداث قول ثالث جایز نیست. عدم القول بالفصل معناش این است که علما رضوان الله علیهم لم یفصلوا وجوب المزیه ان عدم الاستیناف، وجوب مزی را جدا نکرده ان از چی؟ عدم استیناف. فقها اینجور فرض بفرمایید، فقها قولی ندارن در مسئله، اصلا فتوا ندارن در مسئله، اما همینقدر فرمودن ایها الناس مزی را با عدم استیناف از هم جدا نکنید، یا به آخر برسانید و استیناف نکنید، یا از اول قطع بکنید و استیناف بکنید. توجه فرمودید؟ القطع والاستیناف، یا المزی و عدم الاستیناف. اگر کسی بگوید نه من عمل را به آخر میرسانم و از اون برم استیناف میکنم، میشه چی؟ میشود قولم بالفصل فی ما لا فصل فی، علما دو مطلب را از هم جدا نکرده بودند، ولی شما دو مطلب را از هم جدا کردید. تمام علما گفتن حق ندارید بین این دو تفکیک بیندازید. مزی عدم استیناف یا القطع و استیناف، یکی از این دو باید باشد، یا مزی عدم استیناف یا قطع و استیناف. نه، مزی و استیناف می شود قول بالفصل فیما لا فصل فیه، و قول بالفصل غلطه. خب اجازه بده قول ثالث همه نکته را دقت نکردید، نوشتم اونجا، بعدم با دقت مطالعه می فرمایید. ملاک اجماع مرکب این است که علما دارای دو قولند، یه عده می گوین هازا قولی، عده دیگر می گوین و ذاک قولی، دو قول. خب حالا یه آقای هم میخواد قول ثالث از این میون در بیارد، میگن احداث و قول ثالث و خرق للاجماع المرکب، این غلطه. عدم القول بالفصل ملاکش این نیست که علما دارای دو قولن، ملاکش این است که علما دو چیز را از هم جدا نکردن. قولم ندارن ها، قول ندارن، همینقدر میگوین وجوب المزی نباید از عدم استیناف جدا بشه. اگه مزید واجبه استیناف نمیخواد، اگه قطع میکنید که اون یه مطلب دیگریست. مثل این که علما گفتن که شک دو و سه با شک سه و چهار نباید از هم جدا بیفتد، حکم هر دو یکیست، تمام شد. از هر آقای پرسیدیم این جواب را به ما داد، گفت که حکم دو و سه و سه و چهار ها یکیه. هم از هر که پرسیدیم دیدیم این دوتا را از هم جدا نکرد. اما دیگه نگفتن که بنا را بر اقل بگذار یا بر اکثرا، فقط گفتن حق ندارید این دوتا را از هم جدا بکنید. هم یا آقای میاد میگه من میخوام این دوتا را از هم جدا بکنم، در دو و سه بگویم بنا را بر اقل بگذارید، در سه و چهار بگویم بنا را بر اکثر بگذارید. این میشه چی؟ قولم بالفصل فی ما لا فصل فی، اینا میگن قولم بالفصل. میدونم آقا، دقت بکنید که چه عرض کردم. بله دو فرد دارد. بله حالا ما ماده اختلاقشون را گفتیم دیگر که از هم جدا بیفتن. خب مقصود آقا بنا شد که مزی و عدم استیناف از هم جدا نشوند، یا از هم جدا نشون به این معنا هم مزی باشد و هم عدم استیناف، و یا نه مزی باشد و نه عدم استیناف، از هم جدا نشون. آیه گفته، آیه گفته مزی بکنید، پس وقتی آیه گفت مزی بکنید پشت سر چه میاد؟ عدم استیناف. چرا؟ اگه استیناف بیاد میشه چی؟ قولم بالفصل فی ما لا فصل فی. این سه تا جواب، پس آیه خلاصش را باز تکرار میکنم رد بشم، با اینکه در عبارت وقتی خواستیم تطبیق بکنیم هیچ چه خبری نیست، فقط تلگرافی، اما خب هر کدوم دیدید که توضیح میخواد. آیه فرموده است که لا تبطلوا اعمالکم، اعمالتون را باطل نکنید، یعنی اعمالتون را ادامه بدید، به آخر برسانید. مستشکل گفت که این آیه دلیل بر صحت عمل نمیشه، این آیه میگوید واجب است که این عمل را به آخر برسانید، اما حالا صحیح است یا باطل کاری به این ندارد. برای دفع این اشکال سه تا جواب دادم. یک، آیه با دلالت التزامیش دلالت دارد بر صحت. چطور؟ آیه که میگوید این عمل را به آخر برسانید، یعنی این عمل محترمه، یعنی این عمل قیمت دارد. خب وقتی محترم شد قیمت داشت، یعنی چی؟ یعنی صحیحه دیگه، دلالت التزامیه. جواب دوم این شد که آیه گفته از عمل را به آخر برسانید، اجماع مرکب هم میگوید که وقتی به آخر رسوندید دیگه استیناف لازم نیست. یعنی چه اجماع مرکب میگوید؟ یعنی اگر عمل را به آخر برسانیم و استیناف بکنیم میشه احداث و قول سالس و این غلطه. به آخر که رسوندیم دیگه نباید استیناف داشته باشه. سه، آیه میگوید عملتون را به آخر برسانید و عدم القول بالفصل هم میگوید که دیگه استیناف نکنید. یعنی چه؟ یعنی اگر عمل را به آخر برسانیم و استیناف بکنیم یلزم القول بالفصل فی ما لا فصل فی. پس به هر سه بیان تمام شد دلالت آیه شریفه بر صحت این عمل. وقتی در اثنای عمل جزئی را عمدن زیاد کرد، آیه میگوید عمل درسته، عمل را رها نکنید، قطع نکنید. این قسمت تمام. شیخنا رحمه الله میفرماید بهتر است من بپردازم به معنی آیه شریفه، ببینم اصلا آیه به محل بحث ما مربوط است یا اصلا به محل بحث ما مربوط نیست. می فرماید در معنی آیه چهار احتمال هست. بنا به دو احتمالش به محل بحث ما مربوط نیست، بنا به دو احتمالش به محل بحث ما مربوط است. شروع بکنیم چهار احتمال را. یک، لا تبطلوا اعمالکم، یعنی عملی را که انجام دادی یه سال پیش، دو سال پیش، ده سال پیش، صد سال پیش، عملی را که انجام دادی لا تبطلو، خرابش نکنید، آتش به اون اعمالتون نزنید. لا تبطلو، لا تبطلو ای لا تحدثو البطلان، احداث بطلان نکنید اعمالکم، اعمالی را که انجام داده اید. آیه مبارکه اشاره به کسانی است که سالها سال عبادت میکنن، اعمال نیکی را انجام میدن، بعد کاری میکنن اعمال گذشتشون بالکفر او شرک او العجب، اونها را از بین میبرند. شیطان سالهای طولانی عبادت کرد خدای را، ولی بعد با یک استکبارش همه را هدر داد و محکوم به کفر شد. لا تبطلوا اعمالکم، این یک معنی احداث بطلان، در اعمال گذشته احداث بطلان نکنید. بنابر این آیه به محل بحث ما مربوط نخواهد شد، به جهت این که محل بحث ما این است که در اثنای عمل زیادی عمدی رخ داده و نمیداند که این زیادی عمدی این عمل را باطل کرد یا باطل نکرد. هنوز عمل تمام نشده، احداث بطلان نیست. خب حالا به محل بحث ما که مربوط نیست چی؟ امر نهی، نهی ارشادی یا نهی مولوی، اعمالتون حیفه، اعمالتون را خراب نکنید، مولویه یا ارشادی؟ ارشادیه. یعنی خیر و صلاح شما را میگوید، میفرماید بابا خیر و صلاح شما در اینه، زحمت کشیدید، عملی انجام دادید، یک روزی بایستی از این اعمال بهره برداری بکنید، نه اینکه عوض بهره برداری کاری بکنید اون زحماتتون همش به هدر بره. اینا میگن نهی ارشادی، امر و نهی ارشادی. اون امر و نهی را میگوین که فقط هدفش صلاح گوییه، که صلاح طرف را میگوید، نه اینکه گوینده به عنوان اینکه من یک بزرگی هستم و به عنوان بزرگی چیزی از تو میخوام. نه، صحبت این نیست که من یک بزرگی هستم و به عنوان بزرگی که میگن سیلا، به عنوان بزرگی چیزی از تو میخوام. نه بابا، صحبت بزرگی و این حرفها نیست. من دارم خیر و صلاح جناب عالی را میگویم، مثل امر طبیب المریض. طبیب به مریض میگوید فلان دوا را بخور. چیه این؟ دکتر میخواد بگرگن من دکترم، به عنوان اینکه بزرگی هستم، به عنوان بزرگی از تو چیزی میخواهم و تو بر من امتثال بکنی. این صحبت هاست؟ ابد. خیر و صلاح تو در این مریضی، این دوا را بخوری مرضت برطرف میشود، نخوری مرض تو را هلاک میکند. این خیر و صلاح تو یعنی انسان. حالا این آیه هم ارشادیه. خب زحمت کشیدید، اعمالی را انجام دادید، اینا خب هدر ندید. امر ارشادی و نهی ارشادی، اون امر نهی را میگوین که از ناحیه او چیزی کم و زیاد نشود. هر چه بود در واقع همینه. اگه این مریض دوا را نخورد میمیرد، بخورد بهبود حاصل میشود. حالا خواه طبیب امر بکند، خواه امر نکند، این امر چیزی کم و زیاد نکرده. بگذاریم معطل نشیم. المعنی ثانی، معنی دوم، لا تبطلوا اعمالکم، یعنی عملتون را باطلن انجام ندید. از اول که عمل را شروع میکنید سعی بکنید که برداشت عملتون علی وجه صحه باشد، نه علی وجه بطلان. یعنی از اول وقتی عمل را شروع میکنید چه جوری شروع بکنید؟ ها؟ صحیحاً لا تبطلوا اعمالکم، اعمالتون را بابا جون باطلاً انجام ندید. شما که زحمت میکشید، تو که میخوای نماز بخوانی، خب عوض این که بدون وضو بخوانی بشود هیچی، با وضو بخوان ولی بشود صحیح. مثل این که به حفار بگویم، به مقنی و حفار بگویند زیق سمرکیه، دهنه چاه را که میکنی تنگ بگیر، دهنه چاه را تنگ بگیر. لا تبطلوا اعمالکم یعنی عمل را باطلا انجام ندید. مثل اینکه به حفار بگویند زیق سمرکیه، دهنه چاه را تنگ بگیر. معناش این نیست که یعنی چاه را اول با وسعت حفر بکن بعد تنگش بکن، بلکه معناش این است که از اول دایره چاه را تنگ برداشت بکن. ضیق همان وکیه. این هم لا تبطلوا اعمالکم هم از این بابه. بنابراین بازم ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت، چون محل بحث ما این است که عمل را صحیح شروع کرده، در اثنا یه زیادی عمدی پیش آمده، آیا این عمل قطع شد، باطل شد یا باطل نشد؟ محل بحث ما اینه، نه اینکه از اول باطلا شروع بکند. بنابراین آیه ربطی به محل بحث ما ندارد. آیه اون کسانی را میگوید که از اول عمل را خراب شروع میکنند، اونها را گفته، نه که ما نحن فیه. و ضمناً نهی ارشادی میشه یا مولوی، عملتون را باطلاً آغاز نکنید. بله، بازم ارشادی دیگر، چرا که خیر و صلاح انسان را میگوید. میگه خب تو که زحمت میکشی این عمل را انجام میدی، خب اینا صحیحاً انجام بدی تا یه نتیجه به حال تو داشته باشد، که چرا حمالی مفته. این دیگه ارشادیه، این نه که مولوی خیر صلاح را میگوید. المعنی الثالث، معنی سوم که در آیه محتمل است، این است که لا تبطلوا اعمالکم، ای لا تقطعوا اعمالکم، یعنی عملتون را نیمه کاره نگذارید، عمل نیمه کاره نباشد. بنابراین مربوط به ما نحنفی میشه یا نه؟ خب این محل بحث ماست که زیادی عمدی رخ داده، آیا عمل را قطع بکند یا نه؟ خدا فرموده لا تقطعوا اعمالکم، عملتون را نیمه کاره نذارید، قطعی نکنید. خب دلیل میشه بر محل بحث ما، خودشم مولوی میشه یا ارشادی؟ اگر عمل را در وسط قطعی بکنی حرامه، این مولوی یا ارشادی؟ این یک دستوری مولوی است، چون دیگه نصف عمل چیزی نیست که خیر و صلاحی در او باشد یا نباشد، به ملاحظه خیر و صلاح اون نصف عمل خیر و صلاحی داشته، اون میگه که لا تفت، اون این مولویه. یعنی حق تعالی تعبدن فرموده است که عمل نباید در وسط قطعی بشود، حرامه. آیه دلیل بر ما نحن فی هست و خودشان امر مولوی. المعنی الرابع، معنی چهارم این است که معنی اولی را با سومی یه جا جمع بکنی. بله، معنی اولی با سومی ازدواج بکنن تولید بشود یک معنای چهارم. که چجوریه؟ چجور معنا بکنیم که شامل معنی اول و معنی سوم بشه؟ بگیم مراد از عمل، عمل اعم است که تمام العمل باشد و یا بعض العمل باشد. آیه فرموده لا تبطلوا اعمالکم، اون عمل گذشته را باطل نکن. عمل گذشته اعم است از این که تمام عمل باشد، بله، یا نصف عمل. اون نصف عمل را هم میگوین عمل گذشته یا نمیگوین. مثلا دو رکعت از نماز چهار رکعتی خونده ای، خب این دو رکعت که خونده ای خب عملیست که مضا، عملیست که گذشته. خب عمل گذشته را به هدر ندید، عمل گذشته اهم است که تمام العمل گذشته یا مقداری از عمل گذشته، اون مقدار را هم عمل میگویند. خب بنابراین که معنی اولی با سومی جمع بشن یک جا که یه معنی چهارم تشکیل بدن، بازم شامل ما نحن فی خواهد بود، چون آیه عموم دارد دیگر. عملی که گذشته نبرد از دست داد، حالا خواه تمام عمل باشد خواه نصف عمل باشد، نهی مولوی میشود، چون معنی سوم را هم شامله لابد مولوی باید بشه. این هم یک مرحله بحث ما. بریم دنبال حق و اصلاح، از این چهار تا احتمال کدومش را میشه تصویب کرد؟ معنی اول را، دوم را، سوم را، چهارم را، کدوم را تصویب بکنیم؟ اینها احتمالاتی بود که در معنی آیه شریفه گفته شد. ببینیم حالا کدومش را تقویت می کنیم. شیخنا رحمه الله می فرماید به نظر من معنی اول قوت دارد، لا تبطلوا اعمالکم، یعنی اون اعمال گذشتتون را باطل نکنید، که ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت و یک نهی ارشادی خواهد بود. شیخنا از کجا شما این معنی اول را استظهار کردید؟ می فرماید خب قرائنی داریم، مثلا از جمله قرائن همین است که شما اشباح و نظائر این آیه را ببینید. در آیه دیگر دارد که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، صدقاتتون را باطل نکنید با منت گذاردن و با اذیت دادن صدقاتتون را. یعنی چه؟ لا تبطلوا صدقاتکم یعنی نصفه، یا معناش این است خب صدقه را که دادی که بعدن کاری نکن که اون صدقه تو به هدر برود و از فایده بیفتد. خب معلوم است که لا تبطلوا صدقاتکم یعنی صدقاتی که داده اید پشت سر اونها را باطل نکنی. خب لا تبطلوا اعمالکم هم مثل لا تبطلوا صدقاتکم، یعنی اعمال گذشتتون را با معاصی با امثالش باطل نکنید، ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت. در خود آیه قرینه هست که اعمال گذشته را میگوید، میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و لا تبطلوا اعمالکم. خدا و رسول را اطاعت بکنید. بله، وقتی اطاعت کردید خدا و رسول را، دیگه بعدن لا تبطلوا اعمالکم، اعمالی را که به عنوان طاعت خدا و رسول انجام داده اید اونها را بعدن باطل نکنید. بله، بهترین شاهد. حدیث دیگرم دارد که اون حدیث شجره، فإن شجرة في الجنة لكثيرة، بله، هر کس این عمل را انجام بدهد خدا یه درختی یه باغی برای او میدهد و فلان و فلان. راوی گفت که پس معلوم میشه باغات ما در بهش خیلی زیاده، که ما همش میگوییم سبحان الله و الحمدلله و امثال، خب همش این ذکرها جاریست. فرمود بله باغاتتون زیاده. این لم ترسلو نارم فتحرقوها، به شرط اینکه اون باغاتتون را با ارسال نار نسوزانید. قال الله تعالى لا تبطلوا اعمالكم. امام علیه السلام بعد از آنی که امت طالب را فرموده این آیه را هم شاهد آورده. خب بهترین شاهد شد بر این که این آیه مربوط است به اعمالی گذشته و شامل محل بحث ما نیست. به علاوه اینها یه قرینه دیگه هم براتون بیارم که اعمال را جمع آورده، نگفته لا تبطلوا عملکم، فرموده لا تبطلوا اعمالکم. خطاب به چه کسانی میشه؟ لا تبطلوا اعمالکم خطاب به اون کسانی است که مدت هایی بلی عبادات اعمال انجام دادن و کاری میکنن که تمام اون عبادات اعمال هدر میره. فلذا ما هر طور حساب میکنیم میبینیم آیه به محل بحث ما مربوط نیست. بلی، اما اقیم الصلات یتمسک لاثبات صحت العباده عند الشك فی طرق المانع بقوله تعالی ولا تبطلوا اعمالکم. قبلا تذکر دادم پنج وجه ذکر شده بر صحت این عمل، این عملی که زیادی عمدی در او رخ داده. دلیل اول و دوم، این دلیل سوم. و قد یتمسک برای اثبات صحت عبادت این در شک فی طرق مانع به قوله تعالی ولا تبطلوا اعمالکم فإن حرمت الابطال ایجاب للمزیفیها. ابطال حرام است، یعنی واجب است که عمل را به آخر برسانی. حرمت الابطال ایجاب للمزیفیها، یعنی واجب است که عمل را به پایان برسانید. و هو مستلزم لصحتها، وقتی مزی واجب شد مستلزم چیه؟ مستلزم این است که این عمل صحیح باشد، دیگه اعاده لازم نباشد. از کجا مستلزمون؟ به یکی از احد وجوه ثلاثه، یا مستلزمون به دلالت لفظیه که دیگه نفرموده، اینا با کلمه ولو اشاره کرده، و هو مستلزمون لصحتها ایجاب المزی، مستلزم صحت عمل است، مستلزم صحت اعمال است. اما به دلالت لفظیت الالتزامیه، یا از روی دلالت لفظیه الالتزامیه که توضیح دادم، و اما به اجماع المرکب، یا به کمک اجماع مرکب، یا به کمک عدم القول بالفصل بینهما، عدم قول بفصل بین وجوب مزی و صحت عمل، عدم استیناف عمل. مخفی نماند که در میان عبادات فقط دو عبادت داریم که مزی واجب است و در اینها صحیح نیست و باید اعاده کرد، یکی صوم و دیگری حج. اگر کسی صوم رمضان را در اثنا باطل کرد بایست همون امساک را تا غروب ادامه بدن، بعدم باید قضا بکنن و همچنین هرچی را اگر کسی افساد کرد باید به آخر برساند و سال دیگر انجام بده. فی غیر صومه و حج و قد استدل به هذه الآیه غیر واحد. ایده زیادی از علما با این آیه شریفه استدلال کرده اند به حرمت قطع عمل، طبعا به شیخ قدس الله. شیخونا می فرماید به هو لا یخلو عن نظر، دلالت آیه به محل بحث ما که قطع العمل حرام در اسنا خالی از نظر نیست. یتوقف علی بیان ما یحتمله الآیه الشریفه من المعانی، توضیح محل نظر متوقف بر این است که ببینیم در آیه چند معنا محتمل است. فنقول این حقیقت الابطال، معنی حقیقی لفظ ابطال به مقتضا وضع باب الافعال، ابطال یعنی احداث البطلان فی العمل صحیح، عملی که صحیحا انجام گرفته بود بعدا چنین عملی را باطلش بکنی. احداث البطلان فی العمل صحیح، احداث البطلان یعنی چی؟ یعنی به جعله باطلا، عمل گذشته را باطلش بکنی. نظیر قول که اقمت زیدن یعنی احداث کردم در زید قیام را، اجلسته یعنی احداث کردم در زید جلوس را، اغنیته احداث کردم در او غنی بودن را. و آیه به هذا المعنا، اگر آیه را ما اینجور معنا بکنیم، راجع الی النهی عن جعل العمل لغوا، راجع به این است که عمل گذشته را لغو نکنید. لغو یعنی چه؟ لغو یعنی لا یترتب علیه اثر، یعنی عمل را از اثر بیاندازی، کالمعدوم، عمل را کالمعدومش بکنی. بعد ان لم یکن کذلک، بعد از آنی که عمل لغو نبود ها، وقتی انجام گرفت خیلی عمل حسابی بود و عمل ثمر بخش بود، بعد ضایعش میکند. بعد ان لم یکن کذلک. حال ابطال هنا، ابطال در این آیه شریفه نظیر الابطال فی قوله تعالی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا، مثل این آیه معنا میشه. بناءً علی ان النهی عن تعقیبها بهما، بنابر این که نهی لا تبطلوا صدقاتكم، نهی از چه نهی میکنه؟ از دنبال کردن صدقات بهما، بالمن والعزا. به شهادت قوله تعالی، این که لا تبطلو معناش این شد که النهی عن تعقیبها بهما، به شهادت قوله تعالی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عزا. این هم شاهد است که لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا معناش چیه. از ثانی معنی دوم که محتمله، ان یراد به ایجاد العمل علی وجه باطل. لا تبطلوا یعنی عملتون رو از اول که شروع میکنید بر وجه باطل ایجاد نکنید، حمالی مفت نشود. ان یراد به ایجاد العمل علی وجه باطل، من قبیل قوله زیق فمن رکیه، یعنی احدث زیقا لا احدث فیه زیق بعد السعه، یعنی از اول این مقنی و این حفار دهنه چاه را، حلقه چاه را تنگ بردارد، نه اینکه احداث زیق بعد السعه. و آیه به هذا المعنا، اگه آیه را اینطوری معنا بکنیم، نهی عن اتیان الاعمال مقارنتا للوجوه المانع عن صحتها او فاقد للامور المقتضیه للصحه، آیه نهی می کند که انسان اعمال را ایجاد بکند در حالتی که عمل مقارن با چیه؟ مقارن با وجوه مانعی عن صحتها. بله، مستدبرن للقبله مثلا نماز می خواند او فاقدتن للامور المقتضیه لصحتها بدون طهارت نماز می خواند. و النهی علی هذین الوجهین ظاهره الارشاد. بنا به این دو معنا آیه ربطی به محل بحث ما که ندارد و خودش هم نهی ارشادی خواهد بود، یعنی به منظور صلاح گویی، خیر گویی، نه به منظور نهی استعلایی. و النهی علی هذین الوجهین ظاهره الارشاد، امر ارشادی و نهی ارشادی معناش چیه؟ معناش اینه لا یترتب علی احداث البطلان فی العمل او ایجاده باطلن ادا فوت مصلحت العمل الصحیح. مترتب نخواهد شد بر احداث بطلان فی العمل الماضی یا ایجاد العمل از اول باطلن، لا یترتب علیه ادا فوت مصلحت عمل صحیح، یعنی اگه این کارها را بکنی به خودتون ضرر بزرگی زدید. نه، به خود ضرر نزنید. لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. الثالث، معنی سوم که محتمل است، ان یراد من ابطال العمل قطعه، مراد از ابطال العمل یعنی قطع العمل و رفع الید عنه، که از عمل انسان رفعیت بکند در اثنا عمل را رها بکند، که قطع صلات و صیام و الحج. البته اگر آیه را این چنین معنا بکنه مربوط میشه به محل بحث ما، از قضا قد اشتهرت تمسک لحرمت القطع لحرمت قطع العمل بها. بین علما مشهور است که با این آیه استدلال میکنن به حرمت قطع عمل، عملی که در اثنای او قرار گرفتی در اثنا قطع نکن. قد اشتهرت تمسک لحرمت قطع العمل بها. خب این سه معنا. معنی چهارم، و یمکن ارجاع هازا الى المعنى الاول، ممکن است معنی سوم را برگردانیم به معنی اول، آیه را جوری معنا بکنیم که هم معنی اول را شامل بشه هم معنی سوم را، که این خودش میشه معنی چهارم دیگه. بله، و یمکن ارجاع هازا الى المعنى الاول به ان یراد من الاعمال ما یعم الجزء المتقدم من العمل، که بگو این مراد از اعمال اهم از اعمال تامه باشد یا المقدار الماضی من العمل، اونم عمل است دیگه. به ان یراد من الاعمال ما یعم الجزء المتقدم من العمل لانه ایضا عمل، چون اون جزء متقدم را هم عمل میگوین لغتاً، ولو شرعن عمل نیست، شرعن نماز نیست. و قد وجود علاوه چین که اون مقداری را که انجام دادی که ارزش دارد، قیمت دارد. چه قیمتی دارد آخر؟ قیمتش را حالا بگوییم چیه. و قد وجود علاوه چین اون مقداری را که انجام دادی طوری انجام دادی که قابلون لترکب الاثر، قابلیت دارد که ازش بهره برداری بکنی. چطور؟ سیرورته جزء فعلی یعنی المرکب، خب بقیه را هم انجام بدی مجموع بشود یک نماز، بله، دارای مصلحت عالیه. فلا یجوز جعله باطلا، نبایست تو این عمل محترم زی قیمت را به هدر بدی، ساقطا ان قابلیت، از قابلیت بیاندازی. قابلیت چی؟ قابلیت کونه جزء فعلی، یا که قابلیت دارد که یه روز انشاءالله تعالی بشود جزء فعلی. تا عمل به پایان نرسیده هر جزئی را که انجام میدی اسمش را میگن جزء شأنی. وقتی عمل به پایان رسید تمام این جزئه ها میشود جزء فعلی، اجزاء فعلیه. خب تلایت روز جعله باطل انساقتا، نبایست او را عاطل و باطل قرار بدی، ساقط از قابلیت بودنش جزء فعلی. فجعل هذا المعنى متقاعدا للاول. معنی سوم در صورتی با معنی اول جداست که عمل را چه بگیریم؟ تمام العمل بگیریم. اگر عمل را تمام العمل گرفتیم، معنی سوم از معنی اول جدا میشه. اما اگر عمل را ام از تمام عمل و نصف عمل گرفتیم، معنی اول سوم یکی میشه. مبنی علا کون المراد من العمل مجموع المرکب، مجموع مرکبی است که وقع الابطال فی اثنائه، که شما در اثنا میخواهید این مجموع را ببرید، قطعی بکنید. خیلی خوب آقا، به حمد الله احتمالات نیز به پایان رسید که چهار احتمال. بریم سراغ تصدیق. کدوم را تصدیق می کنیم و کیف کان؟ فالمعنى الاول ازهر، معنی اول ازهر، لکونه المعنى الحقیقی، چون معنی حقیقی باب افعال همون معنا را نشون میده. این یک قرینه، لکونه المعنى الحقیقی. قرینه دیگر، ولی موافقته لمعنى الابطال فی الآیت الاخرى المتقدمه با لا تبطلوا صدقاتكم جور میاد. سه، و مناسبته لما قبله با صدر آیه تناسب دارد. معنی اول صدر آیه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فإن تعقیب اطاعت الله و اطاعت الرسول، بعد از اطاعت خدا و اطاعت رسول وقتی می فرماید لا تبطلوا، فإن تعقیب اطاعت الله و اطاعت الرسول بالنهی عن الابطال یناسب الاحباط، با معنی احباط سازگاره. یعنی شما که زحمت کشیدید، مدتی خدا و رسول را اطاعت کردید، دیگه بعدن احباط نکنید، یعنی اون اعمال را نابود نکنید. یناسب الاحباط، با احباط سازگاره. اما با معنی دوم سازگار نیست. معنی دوم چیه؟ اتیان العمل علی الوجه باطل، که انسان عمل را که شروع می کند باطلن شروع بکند. نه، با این معنا نمی سازد. اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبطلوا، با این معنا. خب یناسب الاحباط، لا اتیان العمل علی الوجه الباطل لانها مخالفت لله و للرسول. کسی که از اول عملش را باطلا شروع کرده، این دیگه کجاش اطیع الله و اطیع الرسوله؟ این از اولش چیه؟ مخالفت با خدا و رسول دیگه، یه جنبه اطاعت ندارد که. بله، مخالفت لله و للرسول. هذا کلا، این همه قرائن به جای خود مع ظهور الآیه، آیه ظهور داره فی حرمت ابطال جمیع، در حرمت ابطال جمیع، چون اعمال گفته نه عمل. مثل اینکه آیه اشاره به اون کسان است که مدت ها بله کارهای نیکی را انجام میدن، بعد با یه عملیاتی همه را نابود میکنن، اشاره به اون قسمته. هذا کلا مع ظهور آیه در حرمت ابطال جمیع فیناسب الاحباط، پس آیه اشاره به احباطه. احباط به مثل کفر، به مثل کفر، مدت عبادت کرده بعدن در اثر ارتداد مثلا تمام اعمالش را نابود میکنه. لا ابطال شیء من الاعمال الذي هو المطلوب، نه اینکه لا تبطلوا اعمالكم، یعنی دو رکعت که از نماز خونده ای و در اثنای نگرانی برای تو پیش آمده اون دو رکعت را رها نکن. نه، آیه اشاره به این معانی ندارد. خب لا ابطال شیء من الاعمال الذي هو المطلوب، که محل بحث ماست. و یشهد لما ذکرنا، شاهد بر اینکه آیه ظهور در معنی اولی دارد، مضافا الى ما ذکرنا این چهار پنج قرینه، ما ورد فی تفسیر الآیه بالمعنى الاول، حدیثی است که آیه را به معنی اول تفسیر می کند. فعن الاعمال و ثواب الاعمال عن الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرتم فی الجنه. گفتن ذکر سبحان الله بل خلق می کند برای انسان، ایجاد می کند شجره ای در جنه. و من قال الحمدلله غرس الله له بها شجرتم فی الجنه. و من قال لا اله الا الله غرس الله له بها شجرتم فی الجنه. لابد والله اکبرش هم مثل همین تسبیحات اربعه. بله. فقال له رجل من قریش ان شجرتنا فی الجنه لکثیر. قال نعم. درسته. ولكن ایاکم مبادا ترسلوا الیها نارا فتحرقوها ان الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. امام علیه السلام این آیه را هم شاهد به این مورد ذکر کرده، ترسلوا نارا فتحرقوها. هذا این قلنا بالاحباط. اینجور که ما آیه را معنا می کنیم بنابر این است که ما قائل بشویم به احباط. بله. احباط این است که بله در همین عالم وقتی انسان ثوابی می کند و گناهی می کند، گناه ثواب را می خورد. بله. هم دیگر را می خورن. دیگه چیزی در نامه عمل باقی نمی ماند. احباط هم دو سه جور بله معنا شده. احباطی ها یه عده احباطی هستن، یه عده مجازاتی. شیعه قائلن به مجازات، اما از عامه گروه های هستن اونها قائلن به احباط. بله. میگوین احباطی ها میگوین مثلا وقتی گناه کردی ثواب از بین میره ولی گناه خودش باقی میماند. یا مثلا ثواب و گناه هر کدوم سنگین شد، سنگین اون سبک را از بین میبرند ولی خودش به کلی باقی میماند. اگه ثواب سنگین باشه ثواب باقی میماند، گناه به کلی از بین میره. گناه سنگین باشه ثواب از بین میره، گناه باقی میماند. یه دیگرش هم میگوین خیلی سبک سنگینی ندارد، به نوبت ثواب کردی بعدن گناه ثواب از بین میره، گناه کردی بعدن ثواب گناه از بین میره تا آخرین نفس. اینجوریه. اگه آخرین عمل تو گناه هست اهل دوزخی، اگه آخرین عمل تو ثواب هست اهل بهشتی. ولی شیعه مجازاتی هست، میگوین الناس مجزیون به اعمالهم این خیرن فخیر این شرن فشن. میگویند تمام اعمال ضبط، حسنات سیئات و روز جزا همه را توزیع میکنن. اگر گناه زیادتر شد از ثواب، کمی زیادتر شد خدا عفو میفرماید. اگر خیری زیاد شد، اونها که با ایمان از دنیا رفتن مقدار مجازات میشن، بعد از دوزخ خارج و داخل در بهشتن. ولم یقل احد بالعکس، که کسی از بهش خارج بشه و برد به دوزخ. اینها را میگن مجازاتیین. بله. که ماها مجازاتی هستیم. حاضا این قولنا بالاحباط، این بنابر این بود که ما معتقد باشیم که در این عالم احباطه. حالا مطلقا احباطه، هر گناهی هر ثوابی را از بین میبرد. او بالنسبه الى بعض المعاصی، یا بعض گناهان را بگویم احباط. کل عجب وشیر و این لم نقل بهی، اما اگر قائل به احباط نشدیم و ترحن الخبر، این خبر مربوط به شجره را ترسل و الیها نارن فتح رقوها بله ترهش بکنیم لعدم اعتبار مثلهی فی مثل مسئله، چون یه حدیث بیش نیست در اصول اعتقادی، یک حدیث معتبر نخواهد بود. کان المراد فی الآیه، مراد در آیه لا تبطلوا اعمالکم بالکفر، لأن الاحباط به اتفاقی. تو شیعه هم قبول دارد که اگر انسان یه وقت مرتد شد کافر شد دیگه مسلم است که با کفر ارتداد اعمال گذشته به هدر خواهد رفت. لأن الاحباط بهی اتفاقیون و بیبالی انی وجدت او سمعتو، به نظرم میاد که خودم دیدم یا شنیدم ورود روایت تفسیر الآیه لا تبطلوا اعمالکم بشرک هذا کلاه. بله، و صلی الله علی محمد و